أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تحسب بما تقدم أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب حقيقة فيه، وأن الدليل على ذلك التبادر وحكم العقد. التبادر قلنا إنه ينشأ إما من المتفاهم العرفي لانسباق الطلب الاستعلائي الإلزامي من إطلاق صيغة الأمر عند عدم القرينة، والارتكاز الأغلائي لاستقرار صيغة الأغلاء على ذم العبيد والمرؤوسين، على عصيان أوامر معبودين العرفية. أما القرينة العقلية قلنا إنها تختص بالأوامر الشرعية، الأوامر الصادرة من الشارع بحكم العقل بوجوب طاعة المولى قضاء لحق العبودية والمولدية وشكرا لنعمائه ودفعا للضرر الدائم والعقاب الخالد، لأنه يرى الله تعالى والشارع من بيده الثواب والعقاب. أما کلام امروز ما یکی این است که اگر دلیل ظهور صیغه افعل در وجوب تبادر بود، حالا یا با خاطر متفاهم عرفی یا ارتکاز اغلایی به تو تقریبی که بیان کردیم، این ظهور ازش تعبیر میشد به ظهور وضعی، چون وضع و معنای موزون له رو اثبات می کند. تبادر منشأش هرچه باشد، تبادر اثبات وضع می کند، ولی قرینه عقلیه اگر باشد اثبات وضع نمی کند، مگر این که قرینه عقلیه بدیهیه باشد که به ذهن هر اهل عرفی به مجرد سماع اون لفظ خطور بکند، که اگر چنین باشد یک انس ذهنی ایجاد می کند بین این معنا و لفظ، که این انس چون همگانی هست برای همه اهل عرف ثابت هست، این منشأ تبادر و وضع بشد. این به قرینه عقلیه بدیهیه در بعضی از الفاظ می شد، ولی کن در مورد اوامر شارع نمی شد بگیم این عقل بدیهی است هر اهل عرف عامی این لزوم رو عقلش حکم بکند، مشکل هست. در هر حال اگر عقل بدیهی که موجب تبادر و انصراف انسباق ذهنی برای هر اهل عرفی نشد، این میشد که به حکم عقلی و موجب انصراف میشد در خصوص اوامر شارع. البته میدونید اگر وضع باشد باز اختصاص به امر شارع هم پیدا نمی کند، هر امری این معنا ازش متبادر می شد به حکم وضع. این قرینه عقلیه ظهوری که ناشی از این می شد، این ظهور ظهور انصرافی هست، بهش میگن ظهور انصرافی، ظهور وضعی، آن ظهوری است که به وضع ثابت است، به تبادر ثابت است. لکن ظهور انصرافی این است که یک قرینه ای در بین هست که این قرینه موجب انصراف طبیعی به بعضی از افراد می شد، که این طبیعی طلب که موزون له لفظ امر است در اوامر شارع منصرف می شد به طلب الزامی وجوبی. به چه قرینه؟ قرینه عقلیه. این قرینه عقلیه موجب انصراف می شد. انصراف چی به چی؟ انصراف این امر شارع از طبیعی طلب به طلب چی آقا؟ الزامی وجوبی. این چنین ظهوری ازش تعبیر میشد به ظهور انصرافی. توجه فرمودی؟ بله. مثل این که غلبه استعمال یا کثرت وجود، غلبه وجودی موجب انصراف میشد، قرینه عقلی هم موجب چی میشه آقا؟ انصراف میشد. اثبات وضع نمی کند همیشه قرینه عقلیه، مگر این که عرض کردم به حدی بوده باشد که این حکم عقل بدیهی باشد، برای اون طبیعی موزون لهم ثابت باشد، نه برای خصوص امر شارع. اگر مثلا حالا فرض کنید شما، من ممانه فرض میگم، اگر ما یه قرینه عقلیه بدیهی داشتیم که اصلا خود این صیغه افعل با قطع نظر از اینکه از کی صادر میشد، یا اینکه بفرمایید از هر عالی، صیغه افعلی که از هر عالی، حالا عالی عرفی باشد یا عالی به اصطلاح شرعی باشد، یا از هر طالب مستعلی که علی وجه الاستعلاء، یه قرینه عقلی بدیهی اگر داشتیم که از خود این صیغه امر من ای فرد صدرت او من المستعلی او من العالی، این قرینه عقلی بدی اگر بود بر وجود، اینجا موجب وضع میشد. ولی چنین قرینه عقلی ما در اینجا چی آقا نداریم، فقط در خصوص اوامر شارع داریم. نکته ای که در اینجا هست، محقق عراقی اگر خاطر شریفتون باشد، در ماده امر ایشون استدلال کرد بر وضع ماده امر برای وجوب به دو بیان و تقریب. یکی این که حقیقت امر هم وجوبی رو شامل میشد هم ندبی رو، لکن یعنی حقیقت طلب، طلب یا وجوبی است یا ندبی. حالا این ندب چون نیاز به قید دارد، محدود هست، طلب هست که درش ترخیص ترک شده، چون این حد رو دارد طلب ندبی، لذا صیغه امر وقتی که از معذرت میخوام ماده امر وقتی تحقق پیدا بکند، یعنی لفظ امر در یه خطابی بیاد، امر وقتی که ثابت شد که امر صدر من المولا، این امر ظهور پیدا میکند در وجوبی. چرا ظهور دارد؟ به خاطر اینکه نیاز به بیان ندارد. اون ندبیست که نیاز به حد دارد و به حد نیاز بیان دارد، اون طلب ندبیست که محدود است به ترخیص ترک و هر حدی نیاز به بیان دارد. اما وجوبی که حد ندارد چنین حدی، لذا نیاز به بیان این حد هم چی آقا نیست. و چون مفروض کلام اونجاست که امرون هناک و لم تکن قرینتون علی المراد، قرینه نبوده، چون قرینه نیست پس بنابراین لفظ امر ظهور پیدا میکنه در طلب وجوبی، چون این طلب وجوبیست که نیاز به بیان حد ندارد. اگر قرائن ندبی به اصطلاح مقصود بود، اون نیاز به چی داشت آقا؟ بیان داشت. مرحوم امام اونجا بهشون اشکال کرده بود که آقا این کلام شما فقط در صیغه امره، یعنی امام قبول دارد، امام راحل، که این استدلال محقق عراقی در صیغه امر تامه، چون این اطلاق و عدم قرینه در شأن چی است آقا؟ صیغه هست. خب این فرمایش امام متینه، از این جهت که متیقن از استدلال محقق عراقی در مورد صیغه چی آقا؟ صحیحه. حالا با در مورد صیغه اون تقریبی که محقق عراقی داشته در ماده که قبلا گذشت، اون تقریب قطعا در صیغه آقا چی؟ میاد، یعنی کلام عراقی، استدلال عراقی در اینجا هست، اینجا میاد با همین بیانی که شد. این یک تقریب بود از کلام عراقی، که همین که آقا طلب الزامی طلب تامه. تامه یعنی چی؟ یعنی که محدود به ترخیص ترک نیست و طلب تمام هست به اصطلاح. چون طلب تامه غرض عامل بهتر حاصل میشد، یعنی اقرب هست به حصول غرض عامر. عامر میخواد اون مأمور به واقع بشد. خب این ترخیص منتر جلوش سد میشد. خب کسی که ترخیصی در ترک دارد، خب چه بسا که اون امر رو انجام چی آقا ندهد، اون مأمور به رو ایجاد نکند. اما اگه ترکیز در ترک نداشته باشد چی؟ لا محاله ملزم است که او رو انجام بدهد. پس این که ترکیز ترک ندارد به تحقق غرض عامل چی است آقا؟ اقربه، اوصله، بهتر میرسوند. لذاست که این زور پیدا میکند فی ما هو اقرب الی تحقق غرض الامر ممن هو لیس به اقرب من. توجه فرمودید این تقریب دومیشون بوده. مجموعاً بر محقق عراقی کلن این استدلالشون اشکال وارده و درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولاً این که میگید که نقد نیاز به قرینه دارد چون محدوده، ما به شما عرض میکنیم که این طلب الزامی هم حد دارد. هر یک از ترخیص ترک و عدم ترخیص ترک که مسابق الزام هست، هر دو یک حالتی و صفتی و خصوصیتی هستند غیر از خود اصل طلب. الطلب تارتا یتصف بالالزام و اخرى یتصف چی آقا؟ بالنقد او فقل یتصف بالترخیص ترک. تارتا متصف میشد به ترخیص ترک و اخرى متصف میشد به عدم ترخیص ترک که همون الزام باشد. هر یک از این الزام که عدم در ترخیص باشد و خود ترخیص، هر دو وصفی هستند عارض بر اصل طلب. هر دو نیاز به چی دارن آقا؟ بله اثبات دارن، هر دو نیاز اثبات دارن. فلذا است که هر دو نیاز به بیان دارن، قرینه میخوان. این اولا. و بنابراین این شدت و ضعفی که در به اصطلاح طلب الزامی وجوبی هست که ضعف چون ترخیصی در ترک دارد ضعیف است و الزام چون ترخیصی در ترک ندارد شدید هست، هر یکی از این شدت و ضعف به این معنایی که شما گفتید، هر دو یک وصفی هستن که هر کدوم که اینا نیاز به چیزی دارن آقا؟ بیان دارن، بیان زائد بر اصل طلب. التفات فرمودی؟ اگر چنان که ضعف مرتبه ضعیفه نیاز به قرینه دارد، مرتبه شدیدن چی آقا؟ چون شدت خودش وصفه، ضعف هم وصفه. عدم ترخیص مثل ترخیص غیر، الزام مثل ترخیص در ترک چی است آقا؟ غیر و وصف و خصوصیتی است که اینو نیاز بیان داره. حالا اولا و ثانیا که خب شارع رو ما میدونیم دهدش بر این است که همون گونه که زیاد استعمال کرده صیغه امر رو در وجوب، فکذالک زیاد استعمال کرده این صیغه رو در چی آقا؟ نه، حتی بعضی از اصولیین گفتن که از فهول که استعمال این صیغه امر در استعمال بیشتر از صیغه بیشتر از وجوبه. توجه فرمودید لااقل این است که هر دو مساوی هم، یعنی هم اون کثیره هم این کثیره. خب وقتی که این شد، اراده هر کدوم نیاز به چی داره آقا؟ قرینه داره. اینجور که شما میفرمایید این نیاز به قرینه باید داشته باشد. و دیگه این که این دقتی که شما کردی مراتب برای طلب تشکیل دادی، مرتبه شدیده، مرتبه ضعیفه و این بیان نمیدونم اون طلب تام هست و اون غیر تام هست، اینا از ارتکازات عرف ساذج عام خارجه. ارتکاز عرفی، عرف عام، ذهن بسیط و بحثی دارد که اصلا التفات به این دقائق ندارد. اونی که مهم هست این است که ما عند عدم القرینه به وجدان و انفس خود رجوع بکنیم، ببینیم اول ما ینسبق الى اذهاننا من سماع صيغه الامر عند عدم القرینه اون چیه. توجه فرمودید اونی که اولین بار به ذهن میاد و میماند اگر قرینه نباشد. توجه فرمودید و وجدان عرفی همون است که عرض کردیم، اون میتونه دلیل باشد که همون طلب استعلایی الزامی است ولو صدر من السافر. و لذا وقتی که نبی مکرم اسلام به بوریده گفت راجعیه، ایشون سوال کرد اتعمرونی؟ خب اگر بنا بود که صیغه امری حقیقت باشد در طلب عالی، خب اینجا دیگه سوال نمیخواست. پس معلومه که حقیقت در خصوص طلب عالی من الدانی نیست، کما یقول به سید المرتضی و شیخ بله مفید. توجه فرمودید و شیخ طوسی زارن، شیخ طوسی و سید مرتضی. این دلیل، یعنی اگر حقیقت بود بر این که صیغه امر بر طلب عالی از دانی رسول خدا عالی بوده، طلب فرموده، گفت راجعیه، چرا سوال کرده ایشو؟ معلوم بشد که احراز نکرده که نبی مکرم اسلام در مقام دستوره. پس دستور بودن یک حقیقتیست که مجرد این که آمر عالی باشد از این دستور فهمیده نمیشد، باید در مقام دستور قرار بگیرد، یک حالت دستوری بگیرد. به قول امروزی جست آمرانه و دستوری، این همون حالت استعلاست که اگر صافل هم این رو داشته باشد، چون عرف ازش دستور میفهمد، او رو سرزنش میکند که خود چرا تو با این جست آمرانه و دستوری دستور میدی به بالاتر از خودت، چون ازش دستور فهمیده. این پس صیغه ما میخواد اینو بگیم آقا، صیغه امر وقتی که قرینه ای نباشد، این خود به خود ظهور در همون حالت استعلا دارد. در مورد نبی مکرم اسلام یک قرینه ای بود که منافات با استعلا داشت. چرا؟ اون قرینه چی بوده؟ جواز خیار فصل برای اون زوجه‌ای که عمه بود و معتق شد، این یک حکم شرعی بوده، ثابت بوده. ولذا ایشون گفت خب در اینجا که من خیار فصل دارم میتونم فصل بکنم، بازم در این حال میتونه اینجا حضرت اینو من دستور بده؟ حالا دستور شک کرده که این دستور باشی آخه، به خاطر چی؟ برای اینکه غریزه ای که برخلاف بوده اون رو به شک وادار کرده که این حق اون چی که در حقیقت به اصطلاح صیغه امر معخوذه آیا حصله ام لا. بله، با این بیان که عرض کردیم، هر هیئتی که ظهور در این معنا، کدوم معنا؟ دستور، فرمان، طلب استعلایی الزامی داشته باشد، طبعا حجت میشد و ظهور پیدا میکند در وجود. حالا ولو اینکه صیغه افعل نباشد و جمله خبریه باشد، منتها مراتب در اونجا به وضع نیست. جمله خبریه هرگز به وضع دلالت بر وجود ندارد، به قرینه مقامیه هست. قرینه مقامیه آقا دو قسم، یه قرینه مقامیه عام داریم، یه قرینه مقامیه خاص. قرینه مقامیه عام کدومه؟ این است که عموماً اهل عرف در مقام بیع و شرا وقتی که خبر میدن بیع تو در این مقام قرار میگیرن خبر میدن، اینجا قرینه مقامیه است. برای اینکه این اخبار اسباب چی است آقا؟ انشاء بیع تو یعنی انشأت البیع، اوقعت البیع، اشتریتو یعنی انشأت الشراء. چرا؟ چون قرینه مقامیه عامه هست. همه اهل عرف عادتشون بر اینه که وقتی که در مقام بیع و شراء جمله خبری استعمال میکنن، این قصد چی دارن آقا؟ انشاء دارن. این قرینه عامه هست، اختصاص به شخص خاص چی آقا؟ نداره. اگر کسی بخواد در مقام بی قصد خبر بکند، باید قرینه خاصی نصب بکند. خب گاهی هم به قرینه خاصه صیغه‌ای دلالت بر امر دارد. توجه فرمودی، مثلا به لفظ ماضی در بحث نکاح گفتیم، روایتش هم آوردیم در یک روایتی. توجه فرمودی که حتی صیغه معذرت میخوام مضارع و اون به تو اشتریت و ماضیه، حتی صیغه مضارع در روایتی بود که قرینه خاصه بود که دلالت بر چی میکرد آقا؟ امر میکند. قرینه خاصه این مخصوص به اون مجلس تخاطبی است که این شخص این صیغه رو استعمال میکند. یه قرینه خاصه در اون مجلس هست، یا خودش یک لفظی میگوید که قرینه لفظیه میشد که خاصه به خودشه، یا اون مقام خصوص اون مجلسی که اونجا هست یه قرینه ای هست که این جمله مضارع رو توجه فرمودید ظهور میداد به انشاء و وجود، این میشه قرینه خاصه. علایالا جمله خبریه قرینه عامه هست، ندا، قسم، اینا از قرائن عامه هستن. و جمله خبری هم که عرض کردیم همونجور که اینجا خدمت شما عرض میکنیم در جزوه هم نوشته هست که فعلی و اسمی هم فرقی ندارد. فعلی مثل چیه؟ مثل این حدیث شریف یعتق نسمتن او یسوم شهرین متتابعین او یطعم ستین مسکینن، که در این روایت صحیحه یعتق به جمله خبری هست. اما جمله چی هست؟ فعلیه هست. جمله اسمیه مثل چی؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. آیه شریفه است که بر مولود له یعنی پدران واجب است که این نفقه زوجاتشون رو بدن. فرقی بین فدی و اسمی از این حیث نمی کنن. نقطه دیگری که اینجا از این است که بعضی ها گفتن که صیغه امر ظهور دارد در وجوب به مقدمات حکمت. این مقدمات حکمت اینجا چیه؟ تقریبش این است که این مقدمات حکمت در اوامر شارع قطعی هست، ثابته. چرا؟ به خاطر اینکه عقل به مقتضای حکمت، همین که میگن مقدمات حکمت، یعنی این مقدمات مقتضای حکمته. مقتضای حکمت یعنی چی؟ مقتضای حکم عقل. اتفاق فرمودی در اوامر، صیغه اوامری که از شارع صادر میشد، وقتی که انسان عاقل امر شارع رو شنیده میگه خب مولا امر کرده بنده، امرون صدر من الشارع. مقدمه دوم این است که ولم یرد منه ترخیص فی الترک، هیچ قرینه ای هم که من فحص کردم در روایات و آیات و قضا فقط میگه ترخیصی بر ترک هم چی آقا نیافتم. و کل ما اذا صدر امر من المولا ولم یثبت منه ترخیص یحکم العقل به وجوب طاعتهی. حالا چرا حکم عقل؟ خب این به خاطر اینکه یا قضاء لحق العبودیت و المولویه، بله یکی این هست، یکی هم شکر نعمت پروردگار، چون اون کسی که نعمت اصلی حیات و عقل و وجود رو به انسان داده، این نعمت های اصلی که تمام نعمت های عالم رو شما هر چی تصور بکنید بدون این نعمت های اصلی، به قول شیخ طوسی در اون کتاب الاقتصاد، لا تعد چی آقا نعمتن. این چنین نعمت اصلی که عقل به دست ذات مقدس حق میبیند، عقلش حکم میکند به وجوب طاعت. و الا بندگان خدا نعمت به دیگران خیلی بعد بخشش میکنند و میدن، اما اگر بدون این نعمت های اصلی باشد اصلا اونا نعمت نیست، چون هیچ قابل استفاده نیست. این بیان مفصلی قبلا کردیم گفتیم، بله. و یا این که به یده العقاب و ثواب دائم الخالق، اون کسی که به دست اوست عقاب دائم ثواب دائم ابدی، این هم عقل حکم بکند به لزوم طاعت او. خلاصه این مطلب علاهده است، مربوط به علم کلام هست که چرا عقل حکم میکند به وجوب طاعت، به علم اصول مربوط چی آقا نیست. اونی که به علم اصول مربوطه اینه، چیه؟ موضوع حکم عقل عبارت است از امر صدر من الشارع ولم یرد منه چی آقا ترخیصون. وقتی که عقل این موضوع رو یافت، حکمم به وجوب طاعت در پیش چی آقا هست. فلذات به قرینه عقلی قطعی امر شارع در جایی که قرینه و ترخیص نباشد ظهور پیدا میکند در وجوب. این ازش تعبیر شده به مقدمات حکمت. پس اگر کسی از اصولیین که گفتن آقا صیغه افعل ظاهره فی الوجوب لمقدمات الحکمه، وحشت نکنید، معنای مقدمات حکمت همین بیانی است که خدمت شما از کردیم. و مرحوم محقق نائینی نقطه دیگر این است که ایشون منکر این است که اصلا صیغه افعل برای طلب وضع شده باشد. این همه که اصولین میگن آقا صیغه افعل وضع شده است برای بعد، برای طلب، ایشون منکره. آدرس دادیم اینجا، عبارتش هم در بلایه آوردیم، نست کلامشون رو فواید هم آدرس دادیم، ملاحظه اگه میفرمودید خوب بود خیلی. چرا منکره؟ میگه به خاطر اینکه وقتی که یک لفظی برای یک معنای وضع میشد، شما باید بتونید هر یکی از این دو رو به جای دیگری استعمال بکنید. مثلا فرض کنید که حالا در فارسی اگر از شما سوال بشه ظلم یعنی چی؟ ظلم برای چی وضع شده؟ لفظ ظلم شما میگید برای تجاوز، تعدی، ستم، درسته؟ خب معنای این هست چیه؟ مرجع و معار این هست؟ این است که شما بتونید به جای ظلم ستم رو استعمال بکنید. ستم بگید؟ لفظ ستم رو از او چی اراده بکنید آقا؟ ظلم رو. یجوز استعمال این لفظ ستم در چی آقا؟ ظلم. چرا؟ چون ظلم برای ستم وضع شده. اگر هر لفظی برای معنایی وضع شود، باید بتوانید اون لفظ دیگری که اون معنا رو دلالت دارد استعمال بکنید در این. اگر چنانچه صیغه افعل برای طلب وضع شده باشد، شما بتونید باید بتونید به جای صیغه افعل طلب بگید. طلب اگر لفظ طلب رو بگید، افاده معنای صیغه افعل میکنه. فقط بگید لفظ طلب. اگر این وضع شده باشه برای طلب، شما باید بتونید این لفظ طلب رو استعمال بکنید در اون معنای صیغه افعل که به جای صیغه افعل بگید افعل، بگید طلب. این که اون معنا رو افاده نمی کند که. پس معلوم برای طلب وضع نشده. پس برای چی وضع شده؟ دیگه وضع شده برای نسبت ایقایی. یعنی یک معنایی که نسبی از معنای نسبیه. یعنی چی؟ معنای نسبی از قبیل معانی حرفیه هست. معنای حرفی یعنی چی؟ یعنی معانی که خود استقلال در وجود ندارد. وجود فی نفسه به نفسه چی آقا؟ ندارد. وجودیست رابط متقبم به طرفین، مثل فی، من، اله و سایر حروف که الحرف ما اوجد معنا فی غیره، در به طرفین خودش رب میدهد و معنا رو بین هما چیکار میکند آقا؟ ایجاد میکند. مثل ابتداء غایت، انتهاء غایت، من البصره الى الکوفه، این معنایی است که بند به بصره است و کوفه منتهی مراتب این من و اله، این معنای ابتداییت و غایت رو ایجاد میکنند. ایشون میگه صیغه افعل معنای حرفی ایجاد میکند. معنای حرفی چیه؟ یعنی نسبت ایجادی از متکلم به مخاطب. این نسبت ایجادی متقوم به دو نفره، یکی متکلم، یکی هم مخاطب. یعنی از جانب متکلم خواسته میشد ایجاد این فعلی که بهش عمل کرده. از کی خواسته میشد آقا؟ از مخاطب. من المتکلم، از مخاطب این ایجاد خواسته میشد. این ایجاد نسبت ایقائی، یعنی یک معنای نسبی متقوم به متکلم و مخاطب که اون مطلوب چی است آقا؟ ایجاد الفعل. عرض بکنیم که این فرمایش ایشون قابل قبول نیست. چرا قابل قبول نیست؟ به خاطر اینکه اصلا کی گفته که ما میگیم صیغه افعل حقیقت در طلبه، از اون طلب معنای اسمی رو اراده کردیم؟ اون اصولیینی که گفتن صیغه افعل وضع شده است برای طلب، گفتن نه مطلق طلب، نه گفتن مفهوم طلب، گفتن طلب العالی منددانی. این عالی منددانی یعنی همون نسبت ایقایی که شما میگید. یعنی طلب عبارت است نه از مفهوم اسمی طلب، معنای اسمی طلب، نه، طلب به حمل شایع مقصودشون هست که همون شما تعبیر میکنید به نسبت چی آقا؟ ایقایی. متفاهم عرفی از افعل مفهوم عنوان طلب نیست. مفهوم لفظ طلب چی آقا؟ نیست. متفاهم عرفی یعنی طلب به حمل شایع، یعنی طلب کردن کسی از کسی، کسی از کسی در خارج چیزی را آقا بخواد که اون معنا رو ایجاد بکند. این غیر از مفهوم کلی طلب هست، معنای اسمی طلب هست، معنای اسمی طلب اینجا مقصود نیست. پس بنابراین طلب عالی من الدانی یا طلب علی وجه الاستعلاء من شخصن، مقصود مفهوم معنای اسمی طلب چی آقا؟ لفظ طلب نیست. در فارسی هم همینجوره، یه موقع فارس تعبیر میکنه آقا طلب خواستن، درسته؟ یه موقع میگن نه، خواستن کسی از کسی فعلی را عنایت دارد به اون خواستن به حمل شایعی که از شخص صادر میشد برای ایجاد اون فعل، حمل شایع مقصودش هست. توجه، این صیغه افعل که گفته میشد افعل، عرف ازش این معنای ایجادی حرفی رو میفهمد، یعنی همون طلبی که اصولین گفتن مقصودشون از طلب همونیست که شما میگید، طلب به حمل شایع مقصوده، نه مفهوم و معنای اسمی. مثل آقا نگفتن که ابتدایت دو تاست معنا داره، یکی معنای اسمی ابتداییت الابتدا، یکی هم اون معنای حرفی ابتداییت. لذا مرحوم آخوند گفته که هرگز نمیتونید شما لفظ این من رو بگید یعنی الابتدا. این هم طلب به معنای حرفیش، یعنی اون طلب به حمل شایعی که به اصطلاح نسبت ایغایی شما ازش تعبیر میکنید، این همون طلب اونایی که گفتم به همین معنا هست. و لا یریدون غیر هذا المعنا. بله خب بله، البته ایشون میگه ممکنه ایشون جواب بداد که نسبت ایغایی به معنای حرفیش، خب آفرین و احسنتون، ایشون اشکال میشه که طلب هم به اون معنای چی هست آقا؟ حرفیه. حرف خوبی زدید، اگر بنا باشد که نسبت ایغایی هم شما به صورت اسمی گفتید دیگه، توجه فرمودی، اگر مقصود شما از نسبت ایغایی همون نسبت ایغایی به حمل شایع هست، خب طلب هم به همون معناست که معنای مفهوم اسمی ندارد. یک نکته اخیری عرض بکنم این است که این نکته که قدما گفتن آقا وجوب طلب الفعل است مع المنع من الترک، همه شنید حقیقت وجوب مرکب است از دو معنا، طلب الفعل مع المنع من الترک. متأخرین از اصولیین گفتن ما این حرف رو قبول نداریم. اومدن چی گفتن؟ گفتن آقا وجوب در واقع همون بعث اکید هست، بعث شدید، بعث ذو مراتب هست، طلب ذو مراتب هست، این بعث اگر به مرتبه اکید و شدیدش لحاظ بشه این اسمش میشه چی آقا؟ وجوب. دو مقوله نیست، دو معنا نیست، یک معنای بسیط است، لکن مثل نور، نور شدید و نور ضعیف دو حقیقتن، یه حقیقتن، منتهی مراتب وجودی تشکیکیشون متفاوت است. بعض هم یک حقیقت است، یک ماهیت است، این مراتب وجودی تشکیکی این بعض فرق میکند، گاهی مرتبه وجودیش ضعیفه، اراده اون باعث کسی که بعث میکند ضعیفه، لذا با رخصت در حد جمع میشد، اما گاهی این اراده بعثیه از طرف این باعث به حدی قوی است که با رخصت در حد قابل جمع چی آقا؟ نیست. یه حقیقت بسیطه، من اون منایی رو قبول ندارم. ایشون میگه که نه، ما این رو قبول نداریم، به خاطر اینکه در طلب اصلا شدت و ضعف را نداره، بالاخره این آقا یا میخواد یا نمیخواد، جان کلامش هم یک کلمه است، بالاخره یا میخواد یا نمیخواد،
اگر میخواد که میخواد باید انجام بشه، اگر نمیخوادم که نمیخواد. دیگه شما بخواد بگید که بله یه موقع قرینه نفی میکند که من نمیخوام، اون طلب رو نفی میکنه مثلا، حالا یا اینکه قرینه بر طلاق نفی میکند یعنی اباحه کردم به شما، رخصت دادم، ترخیص دادم در طلاق، اباحه. طلب دیگه قابل شدت و ضعف نیست، چون بالاخره یا خواستن است یا نخواستن، یا دور امر و طلب بین خواستن و نخواستن. عرض میکنیم که این مطلب مطلبی است که وجدان برخلاف بشه. وجدان یعنی چی؟ شما همه به اون ارتکاز ذهنیتون به خودتون رجوع بکنید، به وجدانتون ببینید گاهی خودتون در خواسته هاتون چیزایی که میخواید با کمترین مانع منصرف میشید. یه مانع چیزی میخواید انجام بدید و در سر راهتون یه مانعی که سر میگه بیدش کن بابا حالا نخواستیم دیگه، منصرف میشید. از اول خواسته بود اما با کمترین مانع این خواست شما چی میشه آقا؟ زائل میشه. اما گاهی بعضی موقع بعضی چیزایی که میخواید هر مانعی سر راهتون سر بشد اون رو کنار میزنید تا به اون طلبتون چی آقا برسید. چرا؟ چون این طلب طلب قوی هست، اراده اراده قوی هست، اما اونجا اون طلب به حدی از این قوت نبود. این قوت و ضعف در طلب امر وجدانی است. اتحاد و طلب و اراده یعنی اون طلب باطنی که این همون اراده هست. این اراده را ما در خود مختلف میبینیم، گاهی اراده رو قوی میبینیم به گونه‌ای که هیچ مانعی در مقابلش نمیتونه سد بشه، میزنیم کنار میبینیم جلو انجام میدیم. گاهی اون اراده داریم اما اراده چندان قوی نیست، هر مانعی که پیش اومد زود دیگه منصرف میشیم میریم. توجه فرمودید؟ پس این اختلاف اراده در انفسنا چطور میابیم مختلفه؟ شدت ضعف دارد؟ طلب باطنی همون اراده است. این بحث اتحاد طلب اراده که دارن معناش اینه که طلب باطنی درونی همون اراده هست. اتفاق فرمودی؟
طلب شرعی میشه اون مصلحت مهمه و خیلی مهم نباشه.
بله
این باعث میشه اگر مصلحت خیلی مهم باشه طلب شرعی هم خیلی حکیمه. اما اگر مصلحت
اون داعیه بر طلبه.
خود اراده در خداوند چیز ضعیفه.
اجازه بدید. اون داعیه بر طلبه نه. اراده پروردگار صحبت نیست. صحبت در طلب ما هست الان. اگر بخواید بگید که بله بله درسته. طلب شارع مقدس از این جهت که هست که شارع همین که از بیانش استفاده کردیم که ایشون در جای رخصت به ترک داده، یعنی طلبی است که علاوه رجحانه. علاوه رجحانه یعنی چی؟ یعنی این که بر انجامش ثواب اما بر ترکش عقاب نیست. آیا شارع میتواند طلب بکند چیزی را به این گونه که بگه شما اگر انجام دادید من به شما ثواب میدم، اما اگر انجام ندادید شما را عقاب چی آقا؟ نمی کنم. شما از این نوع طلب چه برداشتی میکنید؟ که این فعل در نزد شارع یک مصلحتی دارد که اون مصلحت داعی شده تا ترجیح بدهد شارع مقدس فعل او را. پس مصلحت در رتبه چی قرار داره آقا؟ داعیه. الاحکام تابعتون دل مصالح و المفاسد، یعنی مصالح و مفاسدی که در متن واقع کائن است و وجود دارد اون دائی میشد تا اینکه گاهی شارع این رو امر بکند، دعوت بکند به این کار چون مصلحت دارد. گاهی نه تنها فعلش مصلحت دارد، ترکش هم چی داره آقا؟ مقصده ای دارد که هرگز شارع راضی به انجامش نیست، اون مقصده موجب عقاب میشد، شاره الزام میکند. پس بنابراین مصالح و مفاسد از قبیل دوایی هست، در سلسله دایی قرار دارن. فلذا در شاره مقدس هم گاهی طلب برای انجام فعلت و نید الى ثواب، اما گاهی علاوه بر نید ثواب برای دفع اون مقصده الزامی. این در وجود ما هم نخوام بگیم به وجدان خودمون وقتی رجوع میکنیم این اختلاف در اراده و طلب درونی رو در خودمون چی آقا؟ میابیم. والحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
درسته، چون گفته طلب قابل شدت ظرفی است، ولی الان شما میفرمایید اراده قابل شدت،
طلب اراده هم طلب
قابل شدت فرق داره، نمیشه فرق
داره، فرق نداشت خودش هم فرق نداشت. ببینید این همه گفتم که حال طلب و اراده چرا از که
داره؟ بله داشت قدر
طلب دو تا، یکی طلب مبرزه، یکی طلب باطنی. طلب باطنی همون اراده است، هیچ
حقیقت غیر
اراده نداره. طلب باطنی باید میشه طلب مبرزی. آفرین. طلب باطنی که همون اراده باشه، اراده شدید و اکید وقتی که ظاهر بشه، اسم شما میدونی چی آقا؟